علاقه خودش میتونه اون رو تفسیر بکنه. زمانی که ما از قانونمند شدن و اجرای دستورالعمل صحبت میکنیم، نیازمند این هستیم که مصوبه ها و در واقع دستورالعمل های بسیار جزئی، ریز و کاملا مشخصی رو ما بیان بکنیم که در او اولا وظیفه رسانه ها کاملا مشخص شود و ثانیا وظیفه حکومت در مقابل اونها کاملا مشخص شود، در واقع حقوق طرفین نسبت به یکدیگر کاملا مشخص باشه و بسترهای اجرایی کار هم دیده شده باشه و ضمانت‌های تأمین حقوق طرفین هم دیده شده باشه. اینطور نیست که رسانه‌ها در رابطه با حکومت وظایفی داشته باشن اما حکومت نسبت به رسانه‌ها هیچ وظیفه‌ای را نداشته باشه، یا اینکه رسانه‌ها موظف باشن یک قوانین کلی را رعایت بکنن و حکومت نسبت به اونها هیچ تعهدی را عهده‌دار نشده باشه. بنابراین در این قانون 8 ماده‌ای به نظر می‌رسه که دو اشکال عمده وجود دارد. اشکال اول این هست که تماماً کلی‌گویی است و این کلی‌گویی قابل تفسیر هست توسط هر فردی به شکل دلخواه و در نتیجه نمی‌توان به عنوان یک قانون جامعی که فعالیت‌های رسانه‌ای را هدفمند بسازد روی او حساب کرد. و مسئله دیگر این است که هیچ حقی برای رسانه‌ها قائل نشده و رسانه‌ها در واقع تعهدی را از دولت برای مسائل مختلف خودشان دریافت نکردند و حکومت نسبت به رسانه‌ها هیچ تعهدی را متقبل نشده. این دو کاستی به نظرم باعث میشه که در واقع این دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده نه تنها به بهبود وضعیت رسانه‌ای در افغانستان کمک نکنه، بلکه موانع بسیار متعدد و زیادی را هم فراروی رسانه‌ها و اهالی رسانه قرار بده و مشکلاتی را برای اونها خلق کنه. قبلا رسانه‌ها به چند دلیل عمده فعالیت‌های خودشون رو کاهش دادن. یک بحث تأمین مسائل مالی اونها بود که در واقع بسیاری از رسانه‌ها منابع مالی خودشون رو از دست دادن و در نتیجه دچار فروکاست در فعالیت‌ها شدن. بحث دیگر بحث برخورد سلیقه‌ای طالبان با رسانه‌ها بود. این و رسانه‌ها عملاً درگیر این قضیه بودن که با چه نوع نشراتی می‌توانن که خودشون رو وفق بدن با حکومت طالبان و طالبان با چه نوع نشراتی مخالفت نمی‌کنن. بنابراین این مطلب هم مطلب دومی بود که با او در واقع رسانه ها فعالیت های خودشان را محدود کردن. بحث دیگر هم اعمال فشارهایی بود که بر سیاست های رسانه ای سوی طالبان صورت می گرفت. این اعمال فشارها در حد لتوکوب خبرنگاران و مصادره اموال بعضی از رسانه ها و حضور در فعالیت های رسانه ای و همچنین یک ایجاد یک فضای رعب و وحشت در گفتگوهای بسیار ساده‌ای که خبرنگاران با مقامات طالبان داشتن صورت می‌گرفت. به طور مثال در یک گفتگوی بسیار عادی یک رسانه با یک مقام طالب شما می‌دیدید که ده‌ها نیروی مسلح در کنار مقام طالب ایستاده میشن و خود این فضای رعب عملا بر کارکرد رسانه ها تاثیر داشت و در نتیجه رسانه ها یک افق روشنی را برای فعالیت های رسانه ای خودشان در افغانستان نمی دیدن و از این منظر آرام آرام به سمت خودسانسوری حرکت می کردن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام radio_dari می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام یاد خدای مهربان و با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند، قاسم موحد هستم با تقدیم آخرین بخش از خبرهای امروز جمعه رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. شیعیان افغانستان مراسم بزرگداشت 40مین روز از شهادت نمازگزاران در حمله تروریستی به مسجد جامع قندهار در جنوب این کشور را گرامی داشتند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شیعیان قندهار امروز جمعه با گرامی داشتن 40مین روز شهادت نمازگزاران در حمله تروریستی به مسجد امام بارگاه فاطمیه قندهار بر سر مزار این شهدا حضور یافتند. شیعیان افغانستان در این مراسم مجازات عاملان این حمله تروریستی را خواستار شدند. روز جمعه 15 اکتبر بر اثر دو انفجار تروریستی در مسجد جامع شیعیان شهر قندهار دست کم 150 نمازگزار شهید و 200 نفر دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید دولت موقت طالبان در افغانستان همه شروطی را که برای برسمیت شناختن لازم بود عملی کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم امروز جمعه گفت تمامی شروط مورد نظر دولت‌ها و سازمان‌ها در جهان را برای برسمیت شناخته شدن دولت طالبان در افغانستان عملی کرده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر خاطر نشان کرد سراسر افغانستان تحت کنترل دولت طالبان هست و این دولت امنیت را برای مردم این کشور به ارمغان آورده و به جنگ 40 ساله پایان داده است. محمد نعیم گفت تمام توجه دولت طالبان کمک به مردم افغانستان است که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین تأکید کرد طالبان به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای حمله به کشور دیگری استفاده کند. محمد نعیم افزود طالبان به فساد 20 ساله در افغانستان پایان داد. گروه طالبان از 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفت، اما هنوز هیچ کشور این دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در دیدار با اعضای تیم مذاکراتی دولت موقت طالبان در دوحه قطر درباره تحولات افغانستان و لزوم احترام به آرمان‌های مردم این کشور و تلاش برای ترویج وحدت اسلامی رایزنی کرد. با گزارش ایرنا، روابط عمومی حزب جماعت اسلامی در شهر اسلام آباد روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از سفر سناتور سراج الحق رئیس این حزب به قطر و دیدار با اعضای کلیدی تیم مذاکراتی طالبان که قرار است روزهای آینده با آمریکا گفتگو کنند خبر داد. سراج الحق در دیدار با ملا شهاب الدین دلاور عضو ارشد طالبان که همکنون سرپرستی وزارت معادن و نفت در افغانستان را بر عهده دارد و محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه درباره آخرین تحولات افغانستان تبادل نظر کرد. این اولین دیدار رسمی رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان با سران گروه طالبان پس از تسلط این گروه در افغانستان به حساب می آید. بر اساس این گزارش رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان تأکید کرد روند صلح و تلاش‌ها برای صلح و ثبات در افغانستان باید بر اساس ایده و مدیریت مردم این کشور رو به جلو حرکت کند، زیرا مردم افغانستان رنج، مشکلات و چالش‌های بسیاری را برای کشور خود تحمل کردند. سراج الحق از کشورهای اسلامی خواستار به رسمیت شناختن دولت طالبان شد و گفت قدرت‌های جهان از جمله حاکمان اسلامی باید به کمک مردم افغانستان بشتابند و جلو فاجعه انسانی و اقتصادی در این کشور جنگ زده را بگیرند. پاکستان دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است. با این حال به مقامات طالبان اجازه داده تا کنترل سفارت افغانستان در اسلام آباد و سرقنسولگری‌های آن کشور در شهرهای پشاور، کویته و لاهور را به دست بگیرند. با ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید. خطیب نماز جمعه تهران به کشورهای اروپایی توصیه کرد که منافع ملت‌های خود را قربانی منافع نامشروع حاکمان آمریکایی و رژیم صهیونیستی نکنند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آغاز مذاکرات 4+1 با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران گفت امروز هر تحلیلگر سیاسی به خوبی می‌داند در آینده‌ای نه چندان دور رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین و جهان اسلام حضور ندارد و کشورهای اروپایی منافع ملت‌های خود را با رژیمی که تار و پود آن فرو ریخته گره نزنند که خطای راهبردی است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که منافع ملت‌های اروپایی با منافع ملت‌های آسیایی خصوصاً جنوب غرب آسیا گره خورده است افزود اگر ظرفیت و اقتدار سیاسی و علمی و توانایی محور مقاومت نبود اروپا در معرض ناامنی‌های سخت قرار داشت و این اقتدار محور مقاومت بود که داعش را سرکوب کرد. حجت الاسلام ابو ترابی فرد همچنین با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان علمی ایران گفت از واقعیت‌های نظام اسلامی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید می‌کنند توسعه علمی و فناوری در کشور است. امام جمعه موقت تهران با بیان این که قدرت محصول علم و دانش است و دانش قدرت خلق می‌کند افزود اگر دانش و علم با تربیت توحیدی گره نخورد راه را برای استثمار، استعمار و سلطه بر دیگران هموار می کند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد تصریح کرد تنها راهی که می تواند ایران را به قدرت برساند حرکت علمی، دستیابی به مرزهای دانش و قرار گرفتن در صف نخست تولید علم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرجع علمی آینده جهان است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب از رفتارهای نامناسب غربی‌ها در آستانه مذاکرات ویانا به شدت انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سعید خطیب‌زاده در توییتر در مقایسه رویکرد و اقدامات آمریکا، ترویکای اروپا و جمهوری اسلامی ایران در آستانه مذاکرات ویانا نوشت: در آستانه گفتگوهای ویانا طرفهای غربی اقدام به افزایش تحریمها، صدور بیانیه‌های متقلبانه، ارائه روایات تحریف شده و نیز سکوت در برابر تهدیدات اسرائیل می‌کنند، در حالی که ایران تیم مذاکره کننده جدی و سطح بالا تشکیل داده و خواستار توافق خوب فوری و اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 بوده و رایزنی‌های منطقوی انجام می‌دهد. خطیب زاده با انتقاد از رفتارهای نامناسب غربی ها در آستانه مذاکرات ویانا افزود: کافی است اولویت های دو طرف را مقایسه کنید. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای جلب نظر آمریکا با صدور بیانیه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را که بالاترین سطح از همکاری را با آژانس داشته است، به عدم همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم کردند. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام توافق است که سال 2015 میان ایران از یک سو و گروه پنج به علاوه یک شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان حاصل و از جنوری 2016 اجرایی شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ماه می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام به مشارکت کشورش در این توافق بین المللی پایان داد و تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حد اکثری علیه مردم ایران اعمال کرد. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام، هشتم ماه می 2018 تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. وزیر امور خارجه ایران گفت اگر طرف‌های مقابل آماده بازگشت به تعهدات کامل خود و رفع تحریم‌های غیر قانونی آمریکا ضد ایران باشند، دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری امکان پذیر است. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز جمعه در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرد علی‌رغم عهدشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در برجام، ایران با حسن نیت و جدیت در مذاکرات ویانا حضور می‌یابد و خواهان توافق خوب و قابل راست آزمایی است. امیر عبداللهیان با بیان این که بازگشت به برجام در عمل باید به معنای پایبندی به تمام مفاد و محتوای آن باشد، گفت باید تضمین جدی و کافی وجود داشته باشد که آمریکایی که به آن اعتمادی وجود ندارد دوباره از برجام خارج نخواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با مجموعه خبرهای امروز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تا بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
همگام با ولایت.
خب، علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور، علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت به اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابی ها، محمد بن زکریای رازی ها، خوارزمی ها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمای معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم، از این جهت منده والله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم، اما این جورج سارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لکن آدرسش رو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ و علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم؟ اون شخص میگه که اگر به 4 عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره 4 عمل اصلی رو یاد بگیره، تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار، اما اگر بیشتر از این میخوایی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمان ها بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم، یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایرانی. این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
و پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق اید شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض و ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان همراه، حلول ماه ربیع الاول را حضور همین شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغر لكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه‌های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی شامگاه رادیو تاجیکی.
تجمع اعتراضی ساکنان شهر خروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان. تعیین مدیران جدید گردشگری و رسانه‌ای با امضای رئیس جمهوری تاجیکستان. با گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با مسئول سیاسی خارجه اتحادیه اروپا در خصوص برجام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ساکنان شهر خروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان با تجمع در میدان مرکزی این شهر از مقامات محلی خواستند عاملان قتل یک ساکن 29 ساله این منطقه را به دست علارت بسپارند. پنجشنبه 25 نوامبر بعد از درگیری میان نیروهای امنیتی انتظامی و گروهی از افراد ساکن ولایت بدخشان در ناحیه راستقلعه یک نفر کشته شد، در پی آن تعدادی از شهروندان به میدان مرکزی شهر خروق دست به تظاهرات زدند. گفته می شود که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی و تظاهر کنندگان تا به حال در بدخشان 3 نفر کشته شدند. اعتراضگران شب را در میدان در کنار بنای شهرداری خروق مرکز ولایت بدخشان تا صبح به سر بردند و خواستار مجازات کارمندانی شدند که در قتل گلبدین زیابکوف دست داشتند. این در حالی است که دفتر مطبوعاتی دادستانی ولایت بدخشان با صدور بیانیه اعلام کرد که گلبدین زیابکوف از اهالی روستای توده متولد سال 1992 میلادی به اتهام ارتکاب جرایم همچون کراوگانگری، تحریکی خصومت اجتماعی نژادی ملی منطقه‌ای و مذهبی مردی پایگردی قانونی قرار داشت. همچنین بر اساس گزارش داستانی تاجیکستان زیابکوف در ماه فوریه سال 2020 میلادی دستیار داستان نای راسقلعه را گروگان گرفته بود. مدت 8 ساعت در روستای بر جنگل این منطقه مورد ضرب الات قرار. البته اعتراضگران در مورد این حادثه نظری دیگری دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمانهای تعداد از مدیران را برکنار و افراد دیگر را به جای آنها تعیین کرد. امیرزاده دلفروز سبحان به عنوان رئیس سازمان دولتی گردشگری و صنایع دستی تعیین شد. محمود حمزه نوروز مدیریت شبکه تلویزیونی کودک و نوجوان بهارستان و بختاور سیف‌الله مدیریت شبکه تلویزیونی شهرنواز را بر عهده گرفتند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم معرفی مدیران جدید گفت کارکنان جوان و مستعد باید از فناوری‌های جدید برای بالا بردن سطح دانش خود استفاده کنند. امام‌علی رحمان گفت همه باید صادقانه و مسئولانه منافع ملی و کشور را بالاتر از منافع خود قرار دهند و با قلب پاک در خدمت منافع دولت و ملت باشند. اجرای نقش ویرانگری بعض بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که مدت کوتاه روابط دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تاثیر بعض نافهمی‌ها قرار داده بود، با تاکید دو کشور بر اشتراکات دینی و فرهنگی، سناریوی جدایی تهران باکو را با شکست روبرو کرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان پرویز غیاثی از باکو.
شکست سناریوی جدایی تهران باکو از نگاه کارشناسان جمهوری آذربایجان. تاریخ کهن حوزه تمدنی ایران بزرگ گواه مهرورزی ایرانیان است. ایرانی که همواره با همسایگان خود دوستی کرده و تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده است.
ما با هیچ کشوری همچون ایران اشتراکات مذهبی و فرهنگی نداریم. زمانی که ما این اشتراکات را داشتیم، هیچ اثری از برخی کشورها در نقشه جهان وجود نداشت. آنها نمی توانند تأثیری در اراده دو کشور داشته باشند.
دوستی های دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان با مشخصه و اشتراکات منحصر به فرد مذهبی و فرهنگی سطح روابط را عمیق‌تر کرده است.
رژیوندا اساس سوز صاحب olan 3 ülkenin Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin.
İran یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه است و مشارکت 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه در برقراری صلح و ثبات در منطقه در قالب طرح 3 به اضافه 3 می‌تواند آینده امیدبخش در برقراری روابط کشورها باشد و این طرح از موفق‌ترین گزینه‌ها برای منطقه است.
اساتید دانشگاه در جمهوری آذربایجان اعتقاد دارند افزایش سطح روابط اقتصادی در زمینه‌های تجارت، برقراری و توسعه ارتباطات حمل و نقلی و انرژی می‌تواند فرصت را از ایفای نقش برخی بازیگران مخرب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بگیرد.
آذربایجان اشغالدن آزاد olmuş torpaqlarının bərpası yəqin ki bir 8-10 il zaman alacaq.
بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان حدود 8 تا 10 سال طول خواهد کشید. جمهوری آذربایجان امسال 1.2 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی اختصاص داده است که شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تجارب خوب خود در این طرح‌ها شرکت کنند. در حال حاضر گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان حدود 500 میلیون دلار است که در حقیقت خیلی کم است.
اعلام آمادگی حضور ایران در بحث بازسازی مناطق آزاد شده در حاشیه نخستین سفر مقام رسمی جمهوری آذربایجان به ایران پس از سوء تفاهم‌های اخیر میان دو کشور تأکیدی است بر همکاری‌های منطقه‌ای. پرویز غیاثی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
کارگران نیروگاه برقابی نارگ در تاجیکستان میگویند که آب کافی برای تولید برق در پشت سد این نیروگاه ذخیره شده، ولی در تاجیکستان محدودیت انتقال برق به کار گرفته شده است. این کارگران به خبرنگارانی که برای پوشش بازدید جوزف بورل رسول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از نیروگاه برقابی نارگ به این مرکز سفر کرده بودند گفتند که هیچ کمبودی در تولید برق از جمله آب وجود ندارد. با گفته آنان این نیروگاه با ظرفیت کامل فعالیت میکند و هیچ مشکلی نیز در تولید برق مشاهده نمیشود. این در حالی است که مقامات شرکت دولتی برق تاجیک مدعی‌اند که کاهش شدید میزان بارشات موجب کمبود تولید برق شده است و در اکثر مناطق دیهات تاجیکستان تنها از ساعت 5 تا 8 صبح و 18 تا 23 شب برق به خانه های ساکنان منتقل میشود. این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان واسطه به نهاد ریاست جمهوری این کشور، در نون ماه سال جاری این کشور از حساب صادرات برق به خارج 90 میلیون دلار درآمد کسب کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 نزدیک به 37 میلیون دلار بیشتر بوده است. اختلاف و تنش‌های موجود بین لندن و پاریس در ماه‌های اخیر درباره صیادان و مهاجران سرانجام به فاجعه دردناک انجامید. در غم‌انگیزترین حادثه سال‌های اخیر 27 مهاجر جان خود را در مرز میان انگلیس و فرانسه از دست دادند. این رویداد مرگبار از روز چهارشنبه 24 نوامبر و زمانی که تعداد زیادی از مهاجران قصدی عبور از کانال لامانش را داشتن رخ داده است. در این زمینه گزارشی رضا شهسوار حسینی خبرنگار ما را از پاریس میشنوید.
اختلافات و تنش‌های موجود بین لندن و پاریس طی ماه‌های اخیر درباره صیادان و مهاجران سرانجام به فاجعه دردناکی منتهی شد. در غم‌انگیزترین حادثه سال‌های اخیر 27 مهاجر جان خود را از دست دادند. این رویداد مرگبار روز گذشته و زمانی که تعداد زیادی از مهاجران قصد عبور از کانال مانش را داشتند روی داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اولین واکنش اعلام کرد که فرانسه نخواهد گذاشت تا مانش به صورت قبرستان مهاجران درآید. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه نیز این حادثه را یک تراژدی انسانی خواند.
واقعا یک کشتار جمعی بوده است. در میان قربانیان بچه‌های خردسال یخ‌زده به همراه مادرانشون مشاهده شدند که بسیار دردناک بود.
این مرگبارترین فاجعه از زمان اوجگیری عبور مهاجران از روی دریای مانش برای رسیدن به خاک انگلیس محسوب می شود. با سهل‌انگاری عمدی نیروهای پلیس فرانسه از اوایل سال جاری تا کنون 26 هزار مهاجر با قایق‌های کوچک از این کانال آبی عبور کرده تا خود را به خاک انگلیس برسانند که نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است.
مسئولیت به عهده دو کشور فرانسه و انگلیس است تا در زمینه مقابله با قاچاقچیان انسان همکاری کنند.
بر اساس اعلام انجمنها و طرفداران حقوق مهاجران، متهم کردن قاچاقچیان انسان سرپوشی برای پنهان کردن مسئولیت خطیر فرانسه و انگلیس در زمینه مهاجران به حساب می آید. در پی این فاجعه انسانی لندن و پاریس فقط به سرزنش یکدیگر بسنده کردند. در این راستا بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس ضمن انتقاد از مسئولین فرانسوی از این کشور خواسته تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از عبور مهاجران از مانش انجام دهند.
فرانسه اعلام کرده از ابتدای امسال 7800 مهاجر را در آبها نجات داده، اما اعلام نکرده با سیاست‌های غلط این کشور چگونه میلیون‌ها انسان از کشورهای مختلف آواره شده‌اند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در این لحظه در خدمت شما هستیم. داستان کلی تاجیکستان علیه 50 نفر از جوانان در این کشور به اتهام خودداری از رفتن به خدمت نظامی در نیروهای مسلح پرونده جنایی تشکیل کرده است. گفته می شود که این افراد با وجود دریافت احضاریه خود را به اداره کمیسریت های نظامی تاجیکستان معرفی نکردند. بر اساس قوانین جنایی تاجیکستان، افرادی که از رفتن به خدمت نظام وظیفه خودداری کنند به 2 سال زندان یا پرداخت 30 تا 60 هزار سومانی جریمه مالی محکوم خواهند شد. در تاجیکستان همساله در فصلهای بهار و تیرماه جوانان بالای 18 سال به عنوان افراد دارای شرایط برای خدمت در نیروهای مسلح کشور دعوت می شوند. اما اخیرا با تصویب قانون جدید نظام وظیفه در تاجیکستان زمینه خرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت 25500 سومانی معادل 2200 دلار جوانان می توانند کارت معافیت از خدمت را دریافت کنند. هفته گذشته سرهنگ فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که برنامه دعوت جوانان به خدمت سربازی در این کشور 83% اجرا شده است. شهرداری دهلی نو پایتخت هندوستان در سالهای اخیر برای مقابله با آلودگی هوا ایجاد فضاهای سبز عمودی را روی پلهای پایتخت افزایش داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
افزایش فضای سبز یکی از راهکارهای مقابله با آلودگی هواست. در کنار کاشت درختان، ایجاد فضاهای سبز عمودی علاوه بر تولید اکسیژن بیشتر به زیبا شدن معابر عمومی هم کمک میکند.
سه فایده بوده؟
زیبایی چشم نوازی در اطراف جاده دیده میشه. برای محیط زیست هم خوبه و هوا رو هم تمیز نگه میداره.
قطره قطره آبی که هر چند دقیقه به پای این گلهای داخل گلدان میرسد، عمر این گیاهان را چندین برابر میکند.
فایده این روش اینه که با کمترین میزان آب میشه چهره زیبایی از شهر ایجاد کرد. با فضای سبز ایجاد شده، اکسیژن مورد نیاز مردم فراهم میشه و حس خوبی ایجاد میکنه.
کشت به شیوه آبیاری قطره‌ای و استفاده از فضاهای عمودی برای سرسبز کردن محیط زندگی هم به استفاده بهینه از آب منجر می شود.
چون به صورت قطره‌ای آب مورد نیاز این گیاهان تامین میشه، همیشه آب پای ریشا هست و سرسبزی اونا همیشگی و طولانی مدته.
هم می توان فضای سبز سطح زمین را روی دیوارها نشان.
این رودخانه جمناست، یکی از معروفترین و پرآبترین رودخانه های هند. با وجود این رودخانه پرآب، فضاهای سبز عمودی و دیوارهای سرسبزی که کنار این رودخانه تعبیه شده، همه به شیوه قطره ای آبیاری میشن. قطره قطره از این آب استفاده میشه تا این فضاهای سبز عمودی طولانی مدت سرسبز باقی بمانند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر امور خارجه ایران گفت اگر طرفهای مقابل آماده بازگشت با عهده‌داری کامل خود و رفع تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر ضد ایران باشند، دستیابی به توافق خوب و حتی فوری در زمینه برجام امکان پذیر است. حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد با وجود اشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در برجام، ایران با حسن نیت و جدیت در مذاکرات وین حضور می‌یابد و خواهان توافق خوب و قابل راست آزمایی است. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به تماس‌های خود با همه طرف‌ها به عنوان مسئول هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد که در مذاکرات وین بحث‌های فشرده و مفصل به ویژه بر روی موضوعات و تأخیر افتاده و رفع تحریم‌ها باید انجام گیرد و احتمال اینکه همه بتوانند به شکل اصلی برجام بازگردند وجود دارد. جوزف بورل با اشاره به عهده‌داری آمریکا افزود تنها راه برداشتن تحریم‌ها احیای برجام است که از این طریق هم ایران به حقوق خود میرسد و هم جامعه بین المللی از ماهیت سلامیز برنامه هسته ایران اطمینان پیدا میکند. مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد که همه طرف ها با رویکرد مثبت و عملگرایانه و با اراده محکم برای گفتگو درباره مسائل توافق نشده و رفع تحریم های ایران در وین وارد مذاکره خواهند شد. بر اساس آمار پلیس ایتالیا از ابتدای سال جاری 2021 میلادی تا کنون 109 زن در این کشور به دست همسر و یا شریک زندگی سابق خود به قتل رسیدند که در مقایسه با مدت مانند سال گذشته 2020 8% افزایش نشان می‌دهد. در این زمینه گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما را از روم ایتالیا می‌شنوید.
هر سه روز یک زن در ایتالیا به قتل میرسد. بر اساس آمار پلیس ایتالیا از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 109 زن در این کشور به دست همسر و یا شریک زندگی سابق خود به قتل رسیدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش نشان میدهد. نزدیک به 90% این موارد در چهار دیواری منزل به وقوع پیوسته است.
پورتروپو کوستو بروتو فنومنو دی
متاسفانه در چند سال گذشته پدیده شوم زنکشی در ایتالیا به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به یک موزل اجتماعی تبدیل شده است. در صورتی که اقدامات فوری و جدی درباره خشونت علیه زنان در ایتالیا صورت نگیرد، همه‌گیری خشونت تشدید خواهد شد.
در همین حال، در حالی که وزیر امور جنوب ایتالیا اختصاص بخشی از انبار توقیف شده گروه‌های مافیایی را در این کشور برای خانه‌های امن بیشتری برای قربانیان خشونت و حمایت بهتر از آنها خواستار شده، رئیس سنا ایتالیا نیز بر ضرورت تقویت چتر حمایتی قانون در برابر خشونت‌های خانگی پافشاری کرد.
I femminicidi non sono quasi mai delitti di
زنکشی معمولا ناگهانی و غیر عمد و خارج از کنترل فرد نیست، بلکه اوج یک فرایند پیوسته خشونت و سوء استفاده و بدرفتاری است که متاسفانه در ایتالیا معمولا از سوی قربانیان آن به پلیس شکایت نمی شود و این نقطه ضعف اصلی سیستم است.
بر اساس داده‌های رسمی در 20 سال گذشته بیش از 3500 زن در ایتالیا در محیط خانوادگی به قتل رسیدند.
اینجا کتاب باستانی پولسو در شهرام که به نشانه مبارزه با خشونت علیه زنان در ایتالیا به این شکلی که شما مشاهده میکنید به رنگ قرمز منفردازی شده و اسامی هم که میز بر روی بنای تاریخی به نمایش گذاشته شده متعلق به زنان بسیار زیادی که طی چند سال گذشته به دست همسر و یا شریک سابق زندگی خودشون به قتل رسیدن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
16 نمایشگاه بین المللی تجداد و فناوری های حرفه‌ای رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت با حضور بیش از 150 شرکت بین المللی در مسکو پایتخت روسیه گشایش یافت. گزارش سید علی دارابی، خبرنگار صدا و سیما، را از این نمایشگاه میشنوید.
از زمان اختراع رادیو به معنای امروزیش کمی بیش از 100 سال سپری می شود. کمی بعد، یعنی در سال 1927 میلادی، جعبه جادویی یا تلویزیون هم پا به عرصه گذاشت تا رادیو و تلویزیون دوشا دوش هم دنیای ارتباطات را با تحولی شگرف روبرو کنند. با گذشت حدود یک قرن، تکامل و نوآوری در رادیو و تلویزیون نه تنها متوقف نشده، بلکه جهان هر روز شاهد رونمایی از قابلیت‌های خیره کننده در صوت و تصویر است. نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری‌های رادیو، تلویزیون، سینما و اینترنت که با حضور بیش از 150 شرکت از 14 کشور جهان در مسکو برپا شده، جاییست برای دیدن این نوآوری‌های هوشمندانه.
این جدیدترین دستگاه ارسال همزمان محتوای تصویری است و نقش مهمی در پوشش زنده مسابقات ورزشی و دیگر رویدادها دارد.
این دستگاه کوچک با فناوری هوشمندانه‌ای که در آن به کار رفته می‌تواند سیگنال صوت و تصویر را به سرعت انتقال دهد و برای برنامه‌های ویدیو کنفرانسی قابلیت خوبی دارد.
دستگاهی که ما عرضه کرده‌ایم نخستین کنسول رادیویی تلویزیونی است که کارگردان را قادر می‌سازد از راه دور کنترل دستگاه را به دست بگیرد.
این یک دستگاه کوچک و کارآمد برای استودیو و صحنه تئاتر است که صدایی با کیفیت بسیار بالا به مخاطب منتقل می‌کند.
این اولین دستگاه دیجیتال ساخت روسیه است که فرستنده پرقدرت برای ایستگاه‌های برد کوتاه و متوسط رادیویی است.
انواعی از پیشرفته‌ترین دوربین‌های تصویربرداری تلویزیونی و سینمایی، نورپردازی سینمایی و استودیویی و بخش‌های کنترل چندگانه تصویر همه و همه از ابزارهای نوین عرضه شده در این نمایشگاه است. هر آنچه نوآوری در تجهیزات دنیای رسانه از جمله تلویزیون، رادیو و سینما به شمار میره در این نمایشگاه یک جا جمع شده و در معرض دید علاقمندان و حرفه‌ای‌ها قرار گرفته. نوآوری‌هایی که دنیای رسانه رو متحول کرده و همچنان در حال پیشرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست قزاقستان به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا راه یافت. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا روز جمعه با دو دیدار در پوکت تایلند پیگیری شد و تیم ملی والیبال ساحلی ایران در این مرحله به مساف قزاقستان رفت و 2-0 این تیم را شکست داد. ملی پوشان ایرانی با امتیازهای 21-12 و 21-14 قزاقستان را شکست دادند و به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافتند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران در دیدار نهایی این رقابت ها به مساف برنده دیدار قطر و استرالیا می رود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به گزارشی گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.